کلمه وجود داره.
بله.
یعنی 500 هزار کلمه در زبان انگلیسی وجود داره.
در فارسی چطور استاد؟
در فارسی آمار دقیقی نیست، ولی در فارسی هم بیش از 300 هزار کلمه ما داریم.
بسیار عالی. یعنی زبان فارسی تعداد کلماتش کمتر از انگلیسیه اینجوری.
بله. بله.
آمار نشون میده. خب.
بله. به خاطر اینکه
البته کلماتی که در جامعه به طور روزمره استفاده میشه مد نظره.
بله ببینید، ما یه سری کلمات داریم که وجود دارن ولی به کار نمیرن. بله. مثلا الان برگستوان،
هر بله هم گفتیم.
بله برگستوان در زبان فارسی به کار نمیره ولی عملا شما میبینید در زبان فارسی وجود داره. موارد دیگه نمیدونم، حالا من اگر بخوام بگم شاید مثلا پرنیان اگر مثال بزنیم، به غیر از این که در متون ادبی و حالا اسم شخص قرار بگیره دیگه ما استفاده مثلا نمیگیم آقا من لباسی پوشیدم از پرنیان.
بله.
ولی میبینیم که مثلا میگیم پرنیان خیال یا در برنامه های اینطوری استفاده میشه، یعنی فقط در متون ادبی استفاده میشه. بگذاریم، حالا ما پس برای اینکه یک زبان رو بتونیم به طور معمول استفاده کنیم نهایتاً 8000 کلمه حفظ احتیاج داریم.
بله.
اما زبان علم اینطور نیست. ما زبان علم هر چقدر دلمون بخواد میتونیم اینو گسترش بدیم. اگر اجازه بدین من این رو گسترده تر اجازه بدین صحبت کنیم در
بخش بعدی.
بر بخش بعدی خدمتتون
عرض می‌کنم. بسیار جام دکتر محمود ظریف عزیز، پژوهشگر ارشد در بخش واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از شما سپاسمند بابت این بخش از برنامه و در کنار شما سپاس داریم از همراهان خوب صدای اندیشه ها در برنامه از پارسی تا فارسی که این بخش نخست از برنامه رو با جناب دکتر ظریف و ما در استدیو گفتگو همراه شدند.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو عاشقان این باسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی، با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم، بگو از آرامش من، از آخرین فاهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در افه هر خاطره ای، با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی.
ما تلاش میکنیم در هر برنامه به معرفی یک کتاب بپردازیم و اگر همراه باشید و مایل باشید امروز میخواییم بریم به شهر کتاب و ببینیم که کدام خانه رو بایستی در بزنیم.
شهر کتاب.
بیرون که آمد هنوز داشت به حرفهایشان فکر میکرد. راستی آیا قدیم ها همه چیز بهتر بود؟ شاید بستگی به نحوه پیر شدن آدم ها داشت، بستگی به سن دل آدم ها. به قول محمد بستگی داشت به اینکه آدم در چه سنی 40 ساله شود. خب آدم ها به شکلهای متفاوتی پیر میشوند. بعضی ها سالهای طولانی در مستی و سرخوشی جوانی باقی میمانند. جوانی دوره ایست که آدم در همه چیز سخت دل میبندد، خود را به همه چیز گره میزند، برای اشیا و آدم ها و پدیده ها وزن زیادی قائل میشود. به تدریج که میگذرد و به 40 سالگی نزدیک میشود میفهمد جدول اولویت ها را باید از ابتدا تنظیم کند، باید برای همه چیز به اندازه واقعیش وزن و اهمیت قائل شود. از پرتقال به اندازه پرتقال، از عشق به اندازه عشق، از بدن به اندازه بدن و از دیگری به اندازه بضاعتش توقع داشته باشد. من راضی استانی نصف هستم. در واقع رشته‌ای که خوندم حقوق خصوصی من درس خوندم و بنابر دلایلی که حالا شاید بعدم بهش پرداختیم اتفاقش پیش اومد که من این کتاب گسست رو نوشتم. داستان گسست در واقع تجربه یک خانم جوانه که با بیماری شوهرش مواجه میشه و شوهرشون به طور ناگهانی و غیر منتظره توی سنین جوانی آلزایمر میگیره. داستان مراقب یک بیمار آلزایمریه و اتفاقهایی که براش پیش میاد، نحوه مواجهش با رنج و گشتن معنا دنبال همه اتفاقات تلخ و شیرینی که به واسطه بیماری همسرش براش اتفاق میفته. راستش اینه که من پدر بزرگم در سن بالا دچار آلزایمر شدن و نحوه مواجهه من با بیماری ایشون برای من یک بحران ذهنی پیش آورد. این که واقعا فقدان آگاهی و از دست دادن خاطرات و رابطه آدم با زمین و زمان چقدر ممکنه مسئله ساز باشه و توی زندگی تأثیر بذاره. جرقه اولی از اینجا اومد. این اولین تألیف رسمی منه. صحبت خاصی که طبق معمول صحبت به این هست در واقع همین صحبت تکراری که یه مقدار کتاب بخونیم و کتابهایی بخونیم که به لحاظ ذهنی درگیر بشیم و بتونیم زندگیمون رو توی این کتاب ها مرور کنیم. امیدوارم که این کتاب این ظرفیت رو داشته باشه که مخاطبین درگیر بشن و یک راهی برای خودشون پیدا کنن.
اما بریم بیاموزیم با هم همراه شما شنونده های خوب واژه های جدید فارسی رو در یک اشاره.
یک اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه درباره واژه طوفان توضیحاتی خدمتتون ارائه میکنم. در حال حاضر واژه طوفان به دو صورت در زبان فارسی نوشته میشه. واژه طوفان یک حالت با ت دو نقطه هست و در یک حالت با ت دستدار هست. در بسیاری از موارد تصور بر اینه که واژه طوفان با هر دو املا به یک معناه و نباید با ت دستدار نوشته بشه و فقط باید به صورت ت دو نقطه نوشته بشه، در حالی که این تصور نادرسته. ما دو واژه طوفان در زبان فارسی داریم با دو معنای متفاوت. واژه طوفان که با ت دستدار هست، نکته اول اینه که این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، یعنی از یونانی به عربی و از عربی به فارسی اومده و به معنای باد شدید هست و همون چیزیه که ما میگیم مثلا طوفان شدیدی در فلان شهر وزید. اما طوفان با ت دو نقطه به معنای باد شدید نیست. طوفان با ت دو نقطه از فعل توپیدن یا توفیدن آمده و بن مضارع توف از اون گرفته شده، مثل واژه فعل خندیدن که اگر ما خند رو ازش جدا کنیم بن مضارع بگیریم به اضافه الف و نون کنیم میشه خندان. طوفان هم با ت دو نقطه در واقع از مصدر توفیدن اومده که توف که بن مضارعش باشه ازش جدا شده به اضافه الف و نون شده و شده طوفان با ت دو نقطه. پس میبینید ساختارش با طوفان با ت دستدار اساساً متفاوته. اما خب حالا این طوفان با ت دو نقطه به چه معناست؟ طوفان با ت دو نقطه در زبان فارسی به معنای خروشان، دمان، قران و معانی شبیه اینه. مثلا در جمله ای اگر ما به کار ببریم او طوفان آمد، یعنی او قران و خروشان آمد و کاملا در این ساختار کاربرد واژه طوفان با ت دو نقطه درسته. جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، این که طوفان با ت دو نقطه به معنی دمان و خروشان و طوفان با ت دستدار به معنای باد شدیده و ما این دو واژه رو با یکدیگه خلط نکنیم، اشتباه نکنیم و هر کدوم رو در معنای دقیق و درست خودش به کار ببریم. امیدوارم که نکاتی که خدمتتون در برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم میگم منجر به این بشه که ما بتونیم زبان فارسی رو دقیق‌تر به کار ببریم، صحیح‌تر به کار ببریم و نثر بهتر و روانتری داشته باشیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
شنونده های نازنین صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، سپاس از صبر و شکیبایی شما و همراهی سبز شما که تا این لحظه با ما همگام بودید. اگر مایل باشید و همراه باشید، بریم که بخش گم شده در مهر رو با هم بنشست بشید.
گم شده در مهر.
به نام خداوند جان و خرد، عفت امانی هستم، پژوهشگر گروه زبانها و گویشهای ایرانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در برنامه پیش اشاره کردم به انواع گونه های گیلکی و همینطور زبان های غیر گیلکی رایج در استان گیلان. تفاوت ها و همسانی های این گونه ها رو اشاره هایی بهش کردم و همینطور پرداختم به بررسی آثار کهن گیلکی. در بررسی آثار کهن گیلکی اشاره کردم به دیوان شعری از قرن هشتم و نهم از شاعر عارف به نام شاه شرف، معروف به سید شرف شاه، و شعرهای او رو اندکی از نظر درومایه بررسی کردم. شعرهای عاشقانه، عارفانه و زاهدانه است و اندکی در بیان روزمرگی هاست به وضعیت اجتماعی و اقتصادی. یعنی میشه وضعیت اجتماعی و اقتصادی گیلان در سده 8 و 9 رو از شعرهای این شاعر پیدا کرد. گفتم که ارزش لغوی بالایی داره، یعنی ما میتونیم واژه‌های گیلکی رو ببینیم که در سده 8 و 9 با چه تلفظی وجود داشته، چه مقدار از این واژه‌ها منسوخ شده و چه مقدار از اونها همچنان کاربرد دارن. این شعرها رو، این شعرهای جناب شاه شرف که درویشی بودند و زاهدی بودند، همه دو بیتی هایی است با وزن هجایی و مضمون اونها و خود این شعرها بسیار دستمایه کارآواهای مردم گیلان قرار گرفته. و حالا افزون بر این که از این کتاب نسخه کهنی وجود داره و این نسخه در نسخه دیوان شعر شرف شاه در بخارست پیدا شده و چاپ شده، خب این در از قرن 7-8 تا کنون حدود 600-700 سال مردم این شعرها رو در کارآواهای خودشون، چه بسا در لالایی ها و قصه های خودشون، در مثل ها و روزمرگی های خودشون سینه به سینه و شفاهی خوندن و حفظ کردند. و این دیوان شعر تقریبا اواخر پیدا شده، حدود 100 سال گذشته پیدا شده و چاپ شده. بنابراین میشه این کارآواها رو با این اثر کهن منحصر به فرد مقایسهش کرد، چون دو بیتی های بسیاریه و یعنی نسبت به گویش های دیگر یک اثر بازمانده کهن بسیار کاربردی هست، چون حجم اون اندک نیست و گیلکی محض است، آمیخته به دیگر زبان ها نیست و میشه برای کاربردهای زبانی بسیار زیادی استفاده کرد. افزون بر اون گفتم که کاربردهای مردم شناسی، کاربردهای جامعه شناسی و همینطور برای بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، فرهنگی مردم گیلان در قرن 7 و 8. میپردازم به اثر دیگر گیلکی از شاعری دیگری به نام شاه قاسم انوار که ایشون نیز در قرن 89 میزیستند. ایشون هم عارف و زاهد بودند و شعرهایی در دست دارند که البته این شعرها گیلکی محض نیست و آمیخته به فارسی و حتی تالشی است، چون شاه قاسم انوار گیلکی نبودند اما به گیلان آمدند، پیرو مراد خودشون به گیلان آمدند و در گیلان زندگی کردند، گیلکی رو آموختند و شاعر بودند، شاعر عارفی که خب عارف‌ها قطعاً شعرهایی بر توصیف شوریدگی‌ها و توصیف حال و هوای خودشون دارند. بنابراین از این رو میگویم گیلکی محض نیست، آمیخته به فارسی و آمیخته به تالشی نیز هست. این اثر نیز ارزش لغوی بالایی داره و برای بررسی دایره لغات یا شیوه تلفظ یا آواهای قرن 8 و 9 زبان گیلکی حتی تالشی میشه از اون استفاده کرد. گرچه برای مباحث آواشناسی از همه آثار کهن در زمینه گویش ها یه قدری ما دوچار مشکل میشیم، به این خاطر که خب در نوشتار اینها اصطلاح مکتبی زیر و زبر و پیش به کار نرفته در نسخه خطی که بررسی شده یا به ندرت به کار رفته. بنابراین بررسی آوا شناختی اون یا حتی اگر به کار رفته باشه، خب ما گونه های آوایی خاصی رو در زبان گیلکی داریم که یک نوع مثلا ا گونه از ا یا گونه از آ که نشون دادن اون با نشانه های زبان و خط فارسی که شش واکه یعنی حرف صدا داره، ا، ا، او، آ، ای، او داره، گاهی دشوار است، باید یک نشانه خاصی نیز به اون افسود. بنابراین بررسی، خوندن یا تصحیح اینا یه قدری وزن میتونه البته با آدم کمک بکنه و همینطور این که باید در از گیلک های قدیمی و در این موضوع به خصوص گیلک های با سواد استفاده کرد، حالا به ویژه اگر ادیب هم باشند بهتر، برای بررسی این نسخه های کهن. البته عرض کردم در این گویش، در این مورد به خصوص، چون برای پژوهش های گویشی معیار و اساس ما برای انتخاب گویشور این هست که گویشور نباید سواد داشته باشه و ترجیحاً از منطقه زندگی خودش خارج نشده باشه و یا به ندرت خارج شده باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که تحت تأثیر زبانهای دیگه قرار میگیره و اگر سواد داشته باشه بر اثر خواندن و مطالعه کردن تحت تأثیر زبان فارسی قرار میگیره و گویش خودش از اون بکری در میاد. این رو حالا این وسط به این خاطر اضافه کردم چون گفتم از حالا برای تصحیح اون نسخه های خاص از افراد باسواد و ادیب استفاده بشه، به این خاطر که در غلط نکنیم با موضوع پژوهش های گویشی که ما گویشورمون باید ویژگی های خاصی داشته باشه، یکی از اونها بیسواد بودنمونه. مگر در پژوهش های تکمیلی و خاص که ما از گویشور باسواد بهره ببریم، مثلا من خودم به مناطق مختلف که میرم برای کار کردن، عمدتا به بخش صرف فعل که میرسم تلاش میکنم گویشور باسوادی که ترجیحاً هم مثلا دانش آموخته حوزه زبان و ادبیات فارسی باشه استفاده کنم، این گویشور رو پیدا بکنم و در بخش فعل بتونم با او این بخش ها رو تکمیل بکنم، از او بخوام که اون واژه ها رو برای من تلفظ بکنه. میشه در پژوهش های تکمیلی و موارد خاص البته از گویشور باسواد هم استفاده کرد. خب بپردازیم به ادامه بررسی آثار گیلکی که این آثار رو از قرن 8 و 9 دو تاشو نام بردیم، از قرن 7 و 8 یک اثر، از قرن 8 و 9 هم یک اثر. کلن آثار گیلکی یعنی وضعیت سرودن و نوشتن به زبان گیلکی از قرن 13 به بعد بهتر میشه تا کنون، که خب شاعران گیلکی سرای توانایی داریم، شیون فومنی بیشتر شعرهاشون شاید به فارسی باشه اما شعرهای گیلکی عالی خیلی خوبی دارن، میشه گونه های غرب گیلان رو از شعرشون پیدا کرد، در شرق گیلان در شهر لنگرود شاعر بسیار بسیار توانایی داریم با شعرهای بسیار طولانی، قصیده های بسیار عالی به زبان گیلکی، جناب آقای نادر زکی پور هستند که من با شعرهای ایشون آشنایی دارم و واقعا به نظر من برای تدوین یک فرهنگ یا یک دانشنامه به زبان گیلکی یکی از منابع خیلی مفید برای شاهد مثال دادن شعرهای ایشون هست. افزون بر این عرض کردم کتابهای قصه کودکان که دیدم به گیلکی نوشته میشه، تصویرسازی های خیلی خوبی داشت، تصویرسازی هاش هم با توجه به اقلیم منطقه بود، پوشاک محلی گیلان بود و این همه به غنی یعنی بعد ایجاد ادبیات کردن به غنی کردن یک زبان کمک میکنه، غنی شدن یک زبان کاربرد اون رو بیشتر میکنه، اینکه زبان فارسی شد زبان معیار و زبان مشترک و زبان رسمی همه اقوام ایرانی در سرتاسر ایران از دیرباز یعنی از بدو و آغاز زبان فارسی تا کنون، این انتخاب من و شما نبوده، این زبان خودش رو انتخاب کرده به خاطر توانایی ها و قابلیت هایی که زبان فارسی داشته در تولید آثار ادبی، آثار علمی، آثار گوناگون تاریخی، حتی در شاخه آثار علمی ما آثار پزشکی بسیار زیادی داریم که به زبان فارسی نوشته شده از متن کهن، بنابراین توانش زبان سبب ایجاد ادبیات شده. حالا این رابطه میتونه اینوری هم باشه، یعنی ما ایجاد ادبیات بکنیم برای اینکه توانش زبان رو نشون بدیم. از شاعران قرن 13 گیلکی سه شاعر داریم که درون مایه شعرهاشون اغلب هم اجتماعی و انتقادی است و اینها هم شعرهای خوبی دارن به گیلکی، حسین کسمایی، ابراهیم سراج و محمد علی افراشته. شعرهای اینها هم ارزش لغوی و ادبی داره و از همه این موارد میشه استنباط ها و برداشت های زبانی و همینطور اجتماعی داشت. به جز این آثار خب سند، قباله ازدواج، خاطره نویسی های و حالا سند هایی که معامله بین دو نفر رو نشون میده، حالا چه سند ملک باشه، چه زمین، چه کالایی که بین افراد رد و بدل شده نیز اندکی در گیلان هست و تقریبا از 100 سال پیش بیشتر در دسترس هست، چون همونطور که گفتم اقلیم گیلان به گونه است که کاغذ در اون ماندگار نیست. خب برای نمونه میخوام از شرفشاه گیلکی که عرض کردم از سده 8 و 9 دیوان شعری داره براتون دو تا دو بیتی بخونم و همینطور از شاعر کسمایی از سده 13، از این دوتا براتون انتخاب کردم. البته شیخ این شعرهای شرف شاه که میخونم براتون درکش دشوار نیست، به این خاطر که خب هم برای اینکه این در قالب شعر در بیاد زبان رو ساده تر کرده، برای اینکه هم در وزن بگنجه و هم برای اینکه احتمالاً اندکی در غرب گیلان زبان متمایل بوده به ساختارهای جز زبان گیلکی. نازنین یارا تیهش مرا داغدار بکود، تی درد جدایی مرا آزار بکود، تی سیاه زلفان مرا خار بکود، تی دونه چشمان مرا بیمار بکود. منو مشخص است دیگه، نازنین یار من، جدایی تو، هجر تو مرا داغدار کرد و درد جدایی تو مرا آزار کرد، مرا بیمار کرد. آزار میتونه به معنی بیمار باشه اینجا. زلفان سیاه تو، تی سیاه زلفان، گفتم در گیلکی رابطه صفت و موصوف برعکس هست، جایگاه صفت و موصوف در واقع همینطور مضاف و مضافان اله. ما در فارسی میگوییم زلف سیاه، در گیلکی میگوید سیاه زلفان. زلفهای سیاه تو مرا خار کرد و چشمان دونه و چشمان تو مرا بیمار خودش کرد. عرض کردم مضمون شعرها عاشقانه است و در زندگی ایشون هم گفته شده که عاشق دختری بوده و به مراد خودش نمیرسه. پدر دختر گویا چون شرفشاه پولی نداشته با ازدواج اونها موافقت نمیکنه و این در غم هجر یار خودش میمونه و طبع شعری هم داشته، عارف و زاهد هم بوده و خب به سرودن دو بیتی هایی با مزامین زاهدانه و عاشقانه میپردازه. شعر دیگری داره، این هم قشنگ هست. تورنگ نرمه که بر سردار نیشته، تورنگ نرمه، میگه من تورنگ قرقاول نر، من قرقاول نری هستم که بر روی درخت نشسته است. تورنگ نرمه که بر سردار نیشته، پریدن نتانمه می سر جور باز نیشته، میگه نمیتونم بپرم می سر جور چون بالای سر من باز نشسته. می تن ضعیفه به تار موی رشته، تن من ضعیفه می تن، تن من ضعیفه به تار موی بسته است. فلک مرا جور بکود، دلدار مرا واهشته. تفلک، فلک و زمین و زمانم که در حقش ظلم کردن و دلدارم که اون رو واهشته و قالش گذاشته و رفته. خب اینها ببینید چه مزامین مردمی دارند. اصلا صحبت از مزامین پیچیده و استعاره‌ها و تشبیه‌ها و مجازهای سخت و خیلی لفاظانه نیست و خیلی ساده و سلیس هستند با مزامین مردمی، در نتیجه بیشتر قابل استفاده هستند برای مردم. این است که به عنوان کاراواها اینها رو سینه به سینه با خودشون 600-700 سال حفظ کردن رو میخونن همیشه. یه نمونه هم از کسمایی براتون میخونم، شاعر گیلک سده 13. کسمایی شاعر بوده، نقاش بوده، مقاله نویس بوده، ادیب بوده، اهل غرب گیلان هم هستند، اهل شهر شفت هستند و به خاطر فعالیت‌های ضد استعماری هم که داشته مدتی از دست روس‌ها هم فراری بودند ایشون. ایشون هم اشعاری روان دارند با درون مالی وطنی اجتماعی و اخلاقی. یه شعر معروفی داره که میخونند همه بدون اینکه حالا شاید بدونند از کس مایی است که میگوید ویریزید ویریزید براران اولاد ایران چون شیر قران. این رو ادامه میده به همین ترتیب. خب یک بخشی از یک شعر دیگه از ایشون رو انتخاب کردم براتون میخونم. واپس این ساعته یا وا بمانی یا بمیری، میگه یا باید بمونی یا باید بمیری. درد تشخیص بدایی ویری درمانه بپا، میگه درد و تشخیص دادی برخیز درمانو بپا کن. این عرض کردم که در اون مایه شعرهاییشون وطنی و اجتماعی است برای تشویق مردم به خیزش بر ضد اون استعماری که اون دوران رایج بود سرودند این شعر رو. شب تاریک اساس خورنه، عزم میخوام شب تاریک اساس خورنه کنه دکان بار، میگه شب تاریک و اساس هم خابیده خورنه کنه، خورو پف هم میکنه، خورناس هم میکشه، دکان هم پر بار است و باز است. دزده بیدار پسر جان ویری دکان بپا، اساس خابیده ولی دزده بیکار جنس هم که هست و میگه پسر جان پاشو دکان بپا. دکان یعنی کشور، مواظب کشورت باش، مواظب میهنت باش دیگه. شیشه بشکسته و می ریخته و باغ خالی، بلبلان مست دیدی رشتی گل دامان بپا. میگه رشتی گل به دامانش خواهد ریخته. یک جوری شاید خوشبینی داشته برای حالا آینده وطن برای رهایی از دست اون استعمار که در اون دوران رایج بوده. خب این نمونه های از شعر گیلکی در سده 13 و 89 هجری. یک موضوعی رو بررسی بکنم و اون جایگاه گیلان در متن کهن فارسی است. در آثار مهم بیشماری، هم در آثار پیش از اسلام، مثلا متونهای کتیبه‌ای، کتاب اوستا، و هم در آثار پس از اسلام از گیلان گفته شده. کتابهای آغاز دوران اسلامی مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب در سال حدود 379 که مفصل دربارش گفتم که حسابی درباره گیلان صحبت کرده و توصیفش کرده، یا کتاب‌های مسالک و ممالک استخری، اینها همه کتابهای مهم جغرافیای تاریخی کهن هستند که هنوز هم منبع و مأخذ پژوهش‌های معاصر در این زمینه.